بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. شرح تجرید را که شروع کردیم از باب امامت، بحث ما منتهی شد به قضایای صدیقه طاهره سلام الله علیها. تصمیم گرفتم انشاءالله ادامه بدیم این بحث را. مرحوم خواجه اینطور می‌فرمان: و بعث الى بیت امیر المؤمنین علیه السلام لما امتنع من البیعه فأبرم فیه النار و فیه فاطمة والحسن والحسین وجماعة من بني هاشم وندم على كشف بيت فاطمة. مرحوم علامه در شرح اینطور می‌فرمان: هذه مطاعن اخر في ابي بكر. می‌فرمان و بعث الى بیت امیر المؤمنین علیه السلام لما امتنع من البیعه فأبرم فیه النار و فیه فاطمة والحسن والحسین و جماعة من بنی هاشم و اخرجوا علیا علیه السلام کرهن و کان معه الزبیر فی البیت فکسروا سیفه و اخرجوه من الدار و ضربت فاطمه علیه السلام فالقت جنینا اسمه محسن یا محسن یا محسن ولما حضرته الوفاة قال ليتني تركت بيت فاطمة لم اکشفه. چند مطلب را مرحوم خواجه و علامه متعرض شدند. یک مطلب ابرم فیه النار و فیه فاطمه و الحسن و الحسین تا آخر. مطلب دوم و اخرجوا علیان کرهن. مطلب سوم و ضربت فاطمتو فالقت جنینن. مطلب چهارم لما حضرته الوفاتو قال لیتنی ترکتو بیت فاطمه. عجالتاً چهار مطلب را در این کتاب متناً و شرحاً ذکر کردند و شما می دونید کتاب تجرید به توسط مرحوم خواجه در زمانی تألیف شد که زمانی بوده بسیار حساس، که زمان سرنگونی حکومت بنی العباس بوده و اضطراب اوضاع بغداد که مرحوم خواجه از اون فرصت استفاده کردند، متنی را تألیف کردند پیش از اینکه دیگران کتابی را بنویسند و رواج بدهند در جامعه اون روز، کتاب تجرید رواج پیدا کرد و عنوان پیدا کرد و کتاب درسی شد که حتی علمای عامه هم این کتاب را تدریس کردند، بر این کتاب شرح نوشتند، بر این کتاب حواشی بسیاری نوشتند. این کتاب در زمان خودش مورد توجه علمای همه فرق قرار گرفته و تا به امروز یکی از متون مهم مباحث کلامی است. و مرحوم علامه حلی که تلمذ کردند نزد مرحوم خواجه، اولین شارح کتاب تجرید هستند. در اون شرایط تألیف چنین کتابی و مورد توجه قرار گرفتن این کتاب، لازمش این است که مطالب این کتاب در مباحث امامت بالخصوص مطالب محکمی باشد، چون کتابی است که عرضه شده بر عموم مسلمین و علماء همه فرق. قطعا مطالبی را که در خصوص باب امامت مرحوم خواجه ذکر کردن، مطالبی است که نزد ایشون ثابت بوده و استدلال هرگز به مطالب قابل خدشه از مثل خواجه در چنین کتابی محال هست. این کتاب مورد توجه قرار گرفت که مؤلفین بزرگ اهل سنت در اصول دین و علم کلام توجه به این کتاب داشتند و چه اسم بیارند و چه اسم این کتاب را نیاورند، مطالب این کتاب را سعی کردند مورد مناقشه قرار بدهند. ما بایستی نگاه بکنیم به کتب اونها، ببینیم به اینجا که میرسند در شروح تجرید و یا در حواشی تجرید در مقام دفاع از ابوبکر، آیا جواب علمی محکمی از این موارد دادند یا ندادند. این اولا. ثانیا، چون ما در مقام شرح این متن هستیم، دلائل دیگری برای این مطالب باید ذکر بکنیم و به عبارت دیگر بایستی این اموری را که مرحوم خواجه ذکر کردن و مرحوم علامه شرح دادن، اینها را مستند کنیم، دقیقا رسیدگی کنیم به اسانید این اخباری که در رابطه با این امور وارد شده است. البته لزومی ندارد حتما از کتب عامه نقل کنیم، این لزومی ندارد. ما برای این مطالب اسانید معتبری از طرق خودمون داشته باشیم کافی است برای استدلال و اثبات مدعا. البته اگر طرف بحث ما غیر شیعی باشد، بایستی از منابع غیر شیعی نقل بکنیم تا او را ملزم بکنیم به اون چه در کتب اونها وجود دارد، و الا ما در مبانی اعتقادیمون هرگز نیازی به روایات دیگران نداریم. اولا اونها مورد اعتماد ما نیستند، خود مؤلفین اصلی کتب دست اول اونها مورد وثوق ما نیستند. اگر مهمترین کتاب اونها کتاب بخاری است، ما اعتماد به بخاری نداریم و به کتاب بخاری اعتماد نداریم. هرگاه از کتاب بخاری و یا غیر این کتاب مطلبی را نقل می کنیم، در مقام الزام طرف مقابلی هستیم که بخاری را قبول دارد و کتاب او را معتبر می داند، و الا خود بخاری نزد ما اعتبار ندارد. در خود قضیه سقیفه بنی ساعده که بخاری خطبه عمر بن الخطاب را نقل می کنه و در اونجا عمر شرح می دهد داستان سقیفه را، به جای اینکه اسامی صریح را نقل کند، کلمه فلان گذاشته است. این کلمه فلان گذاشتن اگر از خود بخاری باشد و یا اگر راویان حدیث باشد و یا اگر کسانی که این کتاب را به چاپ رسونده اند اونها باشند که کلمه فلان را برداشت، کلمه که اسم صریح را برداشته باشند و کلمه فلان گذاشته باشند، به هر تقدیری که باشد این کتاب از نظر ما بی اعتبار خواهد بود. یعنی واقعیت ها را به اونجوری که هست این کتاب نقل نکرده است، تا چه رسد اگر تغییر داده باشد، اگر خلاف واقع ذکر کرده باشد، اگر اخبار مجعول در کتاب بخاری وجود داشته باشد. این حال مهمترین کتاب اهل سنت است، تا چه رسد به سایر کتب اونها. بنابراین ما در حوادثی که نیاز داریم برای اثبات اون حوادث به اسانید معتبر، در درجه اول به اسانید خودمون باید اعتماد کنیم و از کتب خودمون باید نقل بکنیم. عرض کردم اگر طرف بحث ما در مسئله ای اونها باشند، لا محاله از باب الزام وقتی طرف بحث ما کتاب بخاری را قبول دارد، لا محاله بایستی از کتاب بخاری یا غیر کتاب بخاری از کتب اونها و به اسانیدی که اونها قبول دارند باید مطلب را نقل کنیم، چون میخواهیم اونها را ملزم بکنیم به اون چه که ادعا داریم. و الا اینطور نیست که ما نیازی به کتب اونها داشته باشیم برای اثبات مطالب حقه خودمون. در خصوص قضایای صدیقه طاهره سلام الله علیها، علماء ما از قرون گذشته از بیش از 1000 سال در کتبشون قضایای صدیقه طاهره را متعرض شدن و چون طرف بحثشون اهل سنت بودند از کتب خود اونها نقل کردند و سبب تعرض علمای ما به مطالب مربوط به صدیقه طاهره سلام الله علیها این است که اهل سنت عصمت را در امام قائل نیستند. ما قائلیم امام و جانشین پیغمبر اکرم باید معصوم باشد، اونها عصمت را قائل نیستند. اما اتفاق نظر دارند و هیچ گونه خلافی بینشون وجود ندارد که بایستی خلیفه رسول الله عادل باشد. عصمت را قائل نیستند ولی عدالت را شرط میدونند. وقتی عدالت شرط باشد، معنای اشتراط عدالت این است که از این خلیفه ظلمی و جوری صادر نشده باشد، و الا ظلم می شود مانع از تصدی امر خلافت. وقتی اینطور شد، علمای ما مطالبی را که دال است بر عدم عدالت ابوبکر ذکر می کنند، از جمله قضایای صدیقه طاهره سلام الله علیه، که در قضایای صدیقه طاهره سلام الله علیها ظلم شده است به اسلام، در قضایای صدیقه طاهره ظلم شده است به پیغمبر اکرم، در قضایای صدیقه طاهره ظلم شده است به مسلمین، و به عبارت دیگر ظلم به صدیقه طاهره مخل به عدالت است قطعا، ظلم به صدیقه طاهره ظلم به رسول الله است، ظلم است به عموم مسلمین و کارهایی که شده در صدر اسلام نه فقط ظلم بوده بلکه بدعت گذاری هم در دین بوده است که ظلم است به اسلام و به شریعت مقدسه رسول الله صلی الله علیه و آله. لذا علماء ما این مطالب را متعرض می شوند تا خدشه کرده باشند در خلافت ابوبکر و لیاقت او برای خلافت و دلیل باشد بر بطلان خلافت او. این خلافت اگر بخواهد خلافت شرعیه الهیه باشد بایستی نصی از خدا و رسول بر خلافت ابوبکر وجود داشته باشد، و حال این که در کتاب شرح مواقف و در کتاب شرح مقاصد و در غیر این کتب تصریح دارند بر این که هیچ دلیلی بر خلافت ابوبکر وجود ندارد، نه از قرآن مجید و نه از سنت نبویه. پس این شرعیت از کجا پیدا می شود؟ اگر بنا باشد که این خلافت خلافت شرعیه باشد که اطاعت ابوبکر واجب باشد، مخالفت با او حرام باشد، که خلافت شرعیه معناش اینه، باید دلیل اقامه کنند، و اگر دلیل بر خلافت ابوبکر انتخاب و اختیار مردم است باید به اثبات برسانند هم صغرای قضیه را و هم کبرای قضیه را. بنابراین اهل سنت در دو مرحله بایستی بحث کنند: یک مرحله، مرحله وجود مقتضی بر خلافت ابوبکر است، مرحله دوم عدم المانع است از خلافت ابوبکر. و قضایای صدیقه طاهره سلام الله علیها از جمله دلائل وجود مانع است بر خلافت ابوبکر. پس اینها بایستی از این امور جواب علمی قابل قبولی ارائه کنند. این است که علماء ما از قدیم الایام راجع به صدیقه طاهره و حوادث واقعی بر اون حضرت بحث میکنن و در کتبشون متعرض میشوند، چون برمیگردد این مسئله به اصل مسئله امامت و ولایت و خلافت. کسی نگوید چه فایده ای دارد بحث در قضایای صدیقه طاهره، کسی نگوید که اینها یک اموری است گذشته و دیگر فایده ای ندارد بحث کردن در رابطه با این امور. کسی خیال نکند اینها یک قضایایی است تاریخی و بررسی کردن این قضایای تاریخی امروز ثمره ندارد. نه خیر، پس تحقیق در قضایای متعلق به صدیقه طاهره سلام الله علیها برمیگردد به اصلی از اصول، اصلی از اصول دین، امامت اصلی است از اصول دین و به نظر بعضی از بزرگان اصلی است از اصول مذهب. به هر حال این امور متعلقند به یک اصلی از اصول و نه این است که اموری هستند که در تاریخ واقع شده است و در گذشته ایام بوده است و الان دیگر ثمره ای ندارد. این باید مورد توجه باشد و بدانند مردم تا چه رسد علما و محققین. همه باید بدانند که بحث از قضایای صدیقه طاهره برمی گرده به اصل، اصلی از اصول، اصول اعتقادات، نه این است که یک امر تاریخی باشد و هیچ گونه اثری نداشته باشد بحث در این امور. علاوه بر این که در کتب علمای بزرگ ما متعرض این قضایا هستند، در خصوص قضایای صدیقه طاهره کتابهای مستقلی نوشته شده است از قدیم الایام برای اثبات این قضایا، مخصوصا اون وقتی که کسی مقاله‌ای می نویسد و یا کتابی تألیف می کند و یا سخنرانی ایراد می کند، در تشکیک در این امور علماء ما جواب می دن، کتاب می نویسند، در چند دهه، در چند دهه گذشته کسی کتابی نوشت و تشکیک کرد در این قضایا، یکی از علمای نجف که ملقب بود به کفایی کتابی تألیف کرد در اثبات قضایای صدیقه طاهره و در اون تاریخ اون آقا را دستگیر کردند و احتمال اعدامش بود. مرحوم علامه کاشف الغطا عاشق محمد حسین تلگرافی به بغداد مخابره کرد و نوشت الکفائیو یطلق و الکتابو یحرق و الا، کفائی باید آزاد شود و اون کتاب بایستی جمع آوری شود و از بین برده شود، وگرنه که مرحوم کاشف الغطا تهدید کرد حکومت بغداد را و اون مؤلف اون کتاب آزاد شد و اون کتاب اخیراً خوشبختانه تجدید طبع شده است. در حدود 20 سال قبل باز کسی راجع به قضایای صدیقه طاهره تشکیک کرد. این باعث شد عده‌ای از محققین و مؤلفین کتاب‌های مستقلی درباره قضایای صدیقه طاهره بنویسند و خود بنده هم در حدود 20 سال قبل، بیش از 20 سال قبل، چیزی را در این زمینه تدوین کردم، مجموعه ای را، علاوه بر این که بحثی را داشتم راجع به صدیقه طاهره که اون بحث هم مکرر چاپ شده و به زبانهای دیگر هم ترجمه شده است. علا کل حالین، ما به حول قوه الهی مطالبی را که مرحوم خواجه در این کتاب متعرض شدن در رابطه با قضایای صدیقه طاهره مستند خواهیم کرد، هم از منابع خودمون در درجه اول و هم از منابع دیگران در صورتی که نیاز باشد که با دیگران به بحث بنشینیم از کتب اونها هم نقل میکنیم، که البته در چنین مواردی هر اون چه در کتب اونها وجود داشته باشد به نفع ماست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.